پایین کرد نتونستن قائل بشن و تفکیک کنن دوتا رو از هم دیگه.
بله.
به نظرم بله. این ویژگی های عناصر تشکیل دهنده سازمان رو از نظر آقای فایولی خورده بازش بکنیم که تو بخش بعد باز عرض کردم بریم به سمت بحث تحولات مدیریت دولتی.
بسیار خب دکتر، حتما این اتفاق میفته، ولی اجازه بدی یک تعریفی ما از این فضا داشته باشیم و بعد تفاوت‌های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی رو بیان کنیم، بعد تو این تفاوت‌ها اون عناصر آقای فایول رو هم میکشیم بیرون، تو این تفاوت‌ها بیانش میکنیم. یعنی مثلا میگیم بودجه وقتی که روکردمون بهش مدیریت دولتی است، تنظیم بودجه با وقتی که مثلا روکردمون مدیریت خصوصی شه فرقی میکنه یا کنترل.
پس یه زحمت دیگه میکشیم و اون اینه که عناصر رو باز به صورت تیتروار با هم یه بررسی میکنیم. چون من بحث مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی رو میخوام خیلی مفصل بهش بپردازم. به نظرم اون رو گذاشتم برای برنامه خاص که بتونیم این مرز بین این دوتا رو برای دوستان مشخص کنیم و بگیم که در اون برنامه ما دنبال چی هستیم و سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی در نهایت به دنبال چه چیزی می‌گردند.
بسیار خوب. خب عرض کنم آقای فایول با تنظیم بودجه شروع کرده است دیگه، درسته؟ یا با برنامه ریزی شروع کرده است؟
با برنامه.
با برنامه شروع کرده است. خب پس می‌دانیم که چقدر
از ما امتحان هم می‌گیرید.
نه این را عرض کردم به خاطر اینکه دوستان مدیریت دولتی من، البته همه از سروران حقیر هستند و از بزرگان، ولی نمی‌دانم چطور است که هر وقت که سخن به میان میآید قبل از اینکه صحبت از برنامه ریزی کنند میروند سراغ بودجه. خب ما اگر برنامه ریزی نداشته باشیم سراغ هر کدام دیگر از رکنای در واقع حوزه‌های مدیریت سازمانی برویم بیراهه رفتیم.
درست.
مسلماً برنامه ریزی آقای دکتر که در چهار جلسه در محضرتان بودیم بحث پیچیده است.
بله.
اما برنامه ریزی در حوزه مدیریت دولتی یه پیچیدگی های ویژه تری هم دارد و آن این است که ما خیلی بیشتر باید نگاهمان به خط مشخا و اهداف کلان باشد.
بله.
این چیزی است که به نظر می آید که گاهن بعضی از دوستان در حوزه مدیریت دولتی از آن فارغ می شوند یا کمرنگ می شود در ذهنشان، که یادتان باشد شما در بخش خصوصی برنامه ریزی نمی کنید، شما در بخش دولتی برنامه ریزی می کنید و اگر ندانید که ما تا 1404 به کجا داریم می رویم و اگر ندانید که اهداف کلان سازمان شما در بدنه کلی دولت قرار است به کجا برسد، صحبت از برنامه ریزی سخن بیهوده است.
درسته. یعنی همینجا من میخوام عرض کنم که ما به اینها در مدیریت دولتی میگوییم اسناد بالادستی.
احسن.
یعنی شما یک برنامه دارید برای سازمانتون، این برنامه یک ساله است که بایستی که در چارچوب برنامه های 5 ساله اقتصادی کشور باشد، که این برنامه های 5 ساله اقتصادی کشور در چارچوب رسیدن به هدف ایران 1404.
احسن.
یعنی اگر من مدیر دولتی یا حضرت عالی یا هر کس که در جایگاه مدیر دولتی نشسته توجه نکند که این پیچی که صفر میکنه قرار است که تبدیل به یک ماشینی بشود که این ماشین در سال 1404 به مقصد برسد، اون تعبیر ماشین شما نیست، این ماشین دیگه است.
بله، بله،
که
بله.
تمام
اینجا سیستم میشن مد نظر.
بله. تمام این پیچ ها قرار است در کنار هم قرار بگیرد، چرخنده ها در کنار هم قرار بگیرد طبق برنامه و طبق یک پلتفرم به قول انگلیسی ها که تبدیل بشود به یک چارچوبی برای حرکت به این که ما در سال 1404 کجا بایستی قرار بگیریم. نگاه مدیران باید به این سمت هم باشه در برنامه‌ریزی‌هاشون. عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی نکته سنجانه بود فرمایش حضرت عالی و این رویکرد بالادستی، ای کاش که در تنظیم برنامه‌ها خیلی جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد. و بعد بحث سازمان دادن است.
بله.
این سازمان دادن هم در حوزه مدیریت دولتی بیشک با حوزه مدیریت خصوصی دارای تفاوت‌های جدی است. مستظر هستید که در واقع سازمان برنامه و بودجه در سالیان سال در این سرزمین بله بله اسفر در سالیان سال نظارت داشت بر این بحث سازماندهی. من حالا کاری به اون بخشای نقداش و چالش‌هاش و اینها ندارم، ولی در هر صورت ما در مورد سازمان دادن در حوزه مدیریت دولتی نیاز به یک رویکرد بالادستی داریم و باز هم مدیران بخش دولتی ما نباید فراموش کنن که مثلا اگر در حوزه صنعت فرودگاهی یک تغییراتی قرار است اتفاق بیفتد، ایشان مثلا به عنوان مدیر عامل یا معاون مدیر عامل حق دارد که اینو به عنوان مثال عرض میکنم، هر گونه که دلش خواست سازمان رو در این صنعت تعریف کند یا بخشمندی بکند یا معاونت های جدیدی اداره کل های همچین چیزی نمیتواند اتفاق بیفتد. و اگر هم در جایی در سازمان های ما این اتفاقات افتاده است، الان در واقع آنهایی که دلسوزانه دارند نقد میکنند اشاره میکنند به اینکه چه دشواری هایی با این سازمان دادن های نچندان سنجیده برای سرزمین ما اتفاق افتاده است. فرمان دادن در حوزه مدیریت دولتی هم خودش یک بحث مفصلی است. اینجا آقای دکتر، یکی از متفکرین حوزه مدیریت دولتی میگوید که یادت باشد که یکی از عناصر مهم جاودانگی شما در حوزه مدیریت دولتی این است که چقدر اثرگذار باشی، چون کارمندانی که قبل از تو آنجا بودند سازمان تو را خیلی بهتر از تو میشناسند. بس. یعنی فکر نکن که با فرمان دادن توی یک سازمان دولتی به تنهایی میتوانی جاودانه باشی، و این شکلای فرمان دادن با بخش خصوصی کاملا متفاوت است. بعد مورد هماهنگ کردن و کنترل کردن است که توی هماهنگ کردن و کنترل کردن هم همین گونه که عرضت عالی هم اشاره داشتید به درستی، بحث‌های کنترل‌های بالادستی باید به دقت مورد نظر قرار بگیرد. یعنی شما باید حواستان باشد که داری کنترل می‌کنی ولی خودت بیش از همه کنترل می‌شوی.
بله.
و این فاصله جدی دارد، گاهن فاصله پر رنگی دارد با حوزه‌های بخش خصوصی، نه اینکه آنجا کنترل نیست. دوست. ولی بیشک اینجا کنترل مشهودتر است، پررنگتر است و البته ملی‌تر.
من نمیخوام به بخش خصوصی ورود بکنم اینجا تو این بحث، ولی اشتباهی که عامه از بخش خصوصی دارن، میگوین که اونا خب هر جور دلشون بخواد رفتار میکنن، در صورتی که به نظر من چون در بخش خصوصی سرمایه متعلق به فرد هست، فرد خیلی با برنامه تر کار انجام میده.
احسن.
خیلی حساس‌تر است نسبت به بودجه بندیش.
احسن.
خیلی حساس‌تر نسبت به برنامه ریزی که برای سهم بازارش در نظر گرفته.
احسن. احسن.
ما متاسفانه به دلیل اینکه در بخش دولتی حالا بودجه هست در اختیارمون و این بودجه رو بایستی در زمان مقرر خودش هزینه بکنیم، درست است که بایستی به برنامه ها توجه بکنیم، اما توجهی که بخش خصوصی به منابع مالیش میکند و منابع انسانی، قطعا در بخش دولتی این ضعف وجود داره و توجه خاص بهش نمیشه. آقای
دکتر، در تایید فرمایشات شما فکر میکنم بجاست اگر من یه پاراگرافی هم عرض بکنم که متفکران امروز حوزه مدیریت دولتی این در واقع نگاه رو با بخش خصوصی در چارچوب مفهومی مدیریت دولتی چگونه باز تعریف میکنن. ببینید، میگویند که یکی از این متفکرین میگوید که مدیریت دولتی جدید دارای سه خط مشی بنیادی میباشند که عبارتند از تأکید بر مدیریت به جای خط مش و تأکید بر ارزیابی عملکرد و کارایی، تقسیم و پراکنده کردن بوروکراسی های امور دولتی به صورت اداراتی که در واقع بر پایه پرداخت بهای خدمات با یکدیگر معامله میکنند، استفاده از شبه بازارها و قرارداد با بخش خصوصی به منظور توسعه رقابت، کاهش قیمت تمام شده و سبکی از مدیریت که بیش از همه بر ستادهای معین، آقای دکتر،
بله،
قراردادهای کوتاه مدت، مشوقهای پولی و آزادی عمل در مدیریت تاکید می‌کند. یعنی اینکه همچنان که به قول فرمایش حضرت عالی در بخش خصوصی این ستاده ها خیلی اهمیت پیدا میکنه و بعضی ها فکر میکنن که فقط در بخش خصوصی است که این ستاده ها خیلی مهم میشود، در حالی که ما در تعاریف جدیدمون از مدیریت دولتی تاکید میورزیم بر اینکه اتفاقا یکی از مهمترین عناصر تعریف جدید مدیریت دولتی این است که در مدیریت دولتی هم باید حواسمان به جد به ستاده ها باشد و برایشان اهمیت قائل بشه.
من همیشه توی بخش های دولتی به دوستانی که حالا توی این حوزه ها کار میکنن همین عرض میکنم، میگم مثلا اگر فلان چیز رو برای اتاقت میخوای تهیه بکنی، اولین کاری که میکنی فکر کن که اگر بخش خصوصی بودی این کار رو میکردی یا نمیکردی.
احسن.
بعد فکر کن که اگر درآمد شخصی خودت بود برای منزل خودت این کار رو انجام میدادی یا نمیدادی.
آفرین.
اگر این ماشینی که زیر پاد هست ماشین خودت بود این فعالیت رو باش انجام میدادی یا نمیدادی. همه اینا که کنار هم میذاریم میبینیم بخش خصوصی نه به معنای خصاصت. چون وقتی صحبت میشه میگین اگر خصیص نبودن به این درجه از درآمد نمیرسیدن، به نظرم این نیست. بخش خصوصی برای ریال به ریالش برنامه داره. یعنی شما ببینید بخش خصوصی به محض اینکه بانکای خصوصی نرخ سپرده هاشون رو تغییر میدن، اینا تمام سپرده ها رو از این بانک به بانک دیگه منتقل میکنن. چرا؟ چون نرخ برگشت سرمایه و نرخ سرمایه گذاری براشون مهمه. امروز احساس میکنه که این چراغ که روشن میشه در بخش خصوصی هزینه داره. من بارها گفتم که وقتی که چراغ‌های یک سازمان روشن میشه، صبح فنکوئلا روشن میشه، کارمند سر کار میاد، اینها کار انجام بدهند یا ندهند، در واقع این هزینه از جیب دولت رفته. مدیران ما متاسفانه به این بخش حساس نیستن. چرا؟ چون هزینه از جیب خود پرداخت نمیکنن. نمیگم خدای نکرده حیف و میل میشود، ولی در بخش خصوصی احساس میکنه میگه اگر امروز من 10,000 تومان پول برق ساختمونم شده، من از قبل کار کارکنانم 20,000 تومان منتفع شدم، 10,000 تومانش قیمت تمام شده، کاری که انجام شده 10,000 تومانش جزء درآمد من محسوب میشه. اینه که این نگاه ها و تفاوت هاست که ما کاربردی میخوایم راجع به صحبت کنیم. متأ تو جای خودش های دکتر که دوستان دولتی هم مقداری به جنب و جوش بیفتن که میتوانن از همین منابع محدود دولتی هم در واقع استفاده بکنن و سیستم هاشون ها کارهاشون و عملکردشون رو به سمت بهره ور کردن، به سمت بالا بردن کارایی، به سمت بهبود عملکردها حرکت بدن و سوق بدن.
بله.
ما تو بخش بعد ان شاء الله راجع به تحولات و این برنامه‌ها حتما صحبت خواهیم کرد. خدمت.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت، برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
مدیریت برتر.
خیلی متشکرم از شما که همچنان همراه ما هستید. امیدوارم که با بحث‌های آکادمیکی که ما مجبور بودیم توی برنامه اول داشته باشیم حوصله‌تون سر نرفته باشه، همچنان همراه ما باشین. می‌خواهیم که بخش آخر برنامه رو با سوالی از کارشناس محترم برنامه پایان ببریم و اون اینه که ما نمیتونیم آقای دکتر مدیریت دولتی رو هم جدا از سایر بخش‌های زندگیمون که در اثر تغییرات تکنولوژیکی دچار یک تغییرات اساسی شده است جداگانه ببینه. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که به طور مثال ما مدیریت اسنادمون در بایگانی سازمان رو مثل دهه 1305 1310 که به صورت پوشه‌هایی بود که همه مقوایی بودن و عرضم به خدمتتون که یه بندی داشتن میبستیم خاک میخورد و این اتفاقا میافتاد، قطعا ما الان در هیچ سازمانی همچه اتفاقاتی رو نمیبینیم. این یعنی این که سازمان ها با تکنولوژی حرکت کردن، نمیتوانستن که حرکت نکنن. حجم عظیم عملیات، حجم عظیم کارهایی که به سازمان‌ها محول شده، تغییرات تکنولوژیکی، نزدیک شدن سازمان‌ها، حتی اگر که سازمانی باشد که به طور مثال ما حالا خدای نکرده اسم سازمان خاصی هم نخواهیم ببریم، یک سازمانی که در ایران متولی ثبت و ضبط مثلا اسناد شناسنامه مردم هست، امروز شما میبینید این سازمان با دیدگاهی هم که حتی سنتی بهش بود دچار تغییرات عمده شده. یعنی الان شما میبینید که سازمان ثبت احوال به سمت دادن کارت ملی هوشمند برای مردم داره حرکت میکنه. این یعنی این که سازمان ثبت احوال هم خودش رو با سیستم بانکی کشور بروز کرده. سیستم بانکی قبلا به این شکل نبود، امروز میبینید که همه ما یک کارت مغناطیسی جیبمون هست و تمام داراییمون رو باهاش جابجا میکنیم. این یعنی
با خرید یک پیتزا هم نصفش میرود.
بله دیگه، بله. از درآمد اگر کم باشد با خرید یک پیتزا نصفش خواهد رفت.
نه، این اتفاقی که افتاده از لحاظ امنیتی چند وقت پیش من شنیدم که متاسفانه آره، یعنی پوشش‌های امنیتی دیگری هم برای همین کارها هم لازم است که اتفاق بیفته.
بله، به همین دلیل من میخوام در تقریبا 7-8 دقیقه این بحث رو ببندیم که این تغییرات تکنولوژیکی که در جهان اتفاق افتاده سازمان‌های ما رو به چه سمتی حرکت داده.
احسنت آقای دکتر، خیلی اشاره به جایی بود. البته انشاءالله اگر توفیقی بود و در محضرتون در جلسات آتی بودیم این رو بست خواهیم داد، ولی به طور مصرح عرض کنم که یکی از جدیترین اتفاقاتی که افتاده است در مفاهیم جدید مدیریت دولتی این است که رابطه مدیریت دولتی با اجتماع باز تعریف شده است.
بله.
همچنان که رابطه مدیریت دولتی با دولت و همچنان که رابطه مدیریت دولتی با جهان.
بله.
ما اتفاقا وقتی جلوتر می رویم یکی از اولین درس هایی که هر کسی، من دانش آموز و اون استاد بزرگوار مدیرمان که شنونده استادانه این برنامه هستن می شنوند، از اولین درس ها این است که ما بدانیم که چگونه یک مدیر دولتی با مفاهیم جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، سیاست و اقتصاد در واقع باید مواجه بشود. یعنی لحظه مواجهه یک مدیر دولتی با مفاهیم امروزی اجتماع و جامعه لحظه مواجهه اون سازمان دولتی با جامعه است.
بله.
و اگر این لحظه خوب تعریف نشه و درست تعریف نشه، شاید آخرین لحظه زیست آن سازمان باشه یا لحظات دیگر براش بسیار دشوار باشد. میخواهم این رو عرض کنم آقای دکتر، اگر امروز میبینیم که در جهان مدیران دولتی از میان انسانهایی هستند که سالیان سال نه فقط در حوزه‌های آکادمیک بلکه در جاهایی وجود داشتند که با اخشار مختلف مردم سر و کار داشتند، به خاطر اینکه این لحظه مواجهه با جامعه یا این لحظه ارتباط یک مدیر دولتی یا مدیریت دولتی به صورت کلی با اجتماع باید بازخوانی بشود، و این بازخوانی یعنی بازخوانی مدیریت دولتی و ورود به مدیریت دولتی نوین.
یعنی مدیر امروز سازمان‌های دولتی ما بایستی که یک مجموعه ای از دانش‌ها را در کنار هم داشته باشد، یعنی فردی باشد که روانشناسی بداند، فردی باشد که به علوم اجتماعی آشنا باشد، فردی باشد که رفتارشناس خوبی باشد، فردی باشد که خود مدیریت رو هم به خوبی بداند. مجموعه اینها به دلیل این هست که شما فرد امروزی به عنوان کارمند در بخش دولتی رو غیر ممکنه که بتونید حتی با 5 سال گذشته مقایسه بکنید. انسانهای تکبودی که حالا در سنوات بسیار دور در سازمانها کار میکردن تبدیل به انسانهایی شدن که از دریچه تکنولوژی با دنیا در ارتباط هستن. این در ارتباط بودن اینها با دنیا باعث شده که دیگه انسانهای ساده، من نمیگم ساده از نظر رفتاری ها، انسانهای ساده ای که یک رفتار ساده هم داشتن شما در سازمان ها نمیبینید. به همین دلیله که من توصیه میکنم به خیلی از دوستان که مدتی از بخش دولتی فاصله میگیرن و برمیگردن، میگم لطفا خودتون رو رفرش کنید. چون این 6 سال 7 سالی که شما از بدنه دولت دور بودین دوباره برگشتین اومدین، این کارکنان دیگه کارکنان گذشته نیستن. کسانی که در بخش دولتی هستن و همچنان مدیریت میکنن با این تغییرات مجبورن که خودشون رو تغییر بدن، اما کسانی که فاصله میگیرن احتیاج دارن که رفرش کنن خودشون رو، چون تکنولوژی داره تغییر میکنه، آدم ها با تکنولوژی تغییر کردن، نگاه دنیا به سازمان ها تغییر کرده و اگر ما خودمون رو به قول امروزی آپدیت یا به روز آمد نکنیم، نمیتوانیم سازمانمون رو در جهت اون هدف عالی که داره بتونیم به خوبی حرکت بکنه و بتونیم آدم هامون رو مدیریت بکنیم در جهت رسیدن به اهداف، چون این آدم ها هستن که در واقع سیستم ما رو به اون جایی که باید برسه میرسونن با هنر ما که اسمش مدیریته. به همین دلیل من از دوستانی که در رشته مدیریت دولتی تحصیل میکنن خواهشم اینه که به این رشته دقیق تر نگاه بکنن، چون تأثیرگذاریش در اجتماع خیلی بیشتر از سایر رشته هاست. دوستی که در مدیریت صنعتی درس بخونه، خب میره توی کارخونه صنعتی، کسی که در بخش بازرگانی هست میتونه جذب با شرکت‌های خصوصی بشه، اما من وقتی به عنوان مدیر دولتی فارغ التحصیل میشم از دانشگاه و در جایگاه مدیر دولتی قرار میگیرم، در واقع سرنوشت یک ملت در اختیار منه، چون سازمان‌های ما در مجموعه دولت سرنوشت کشور رو دارن نقش میبنن بهش و دارن شکل بهش میدن. اینه که جایگاه بسیار مهم و حساسیه، من دلم میخواد با نگاه دقیق‌تری بهش نگاه بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر که
شما
وقتتون رو به ما دادین. ممنونم از شنوندگان محترمی که همراه ما بودن با برنامه. امیدوارم که این برنامه مثل سایر برنامه‌هایی که حالا از شبکه‌های تخصصی، خصوصا شبکه رادیو تخصصی اقتصاد پخش میشه، مفید فایده باشه. انشالله تا بتونیم در برنامه‌های آتی هم بحث مدیریت دولتی رو با هم جلو ببریم. پروردگارا قلب ما را از هر آنچه جز محبت توست خالی کن و به یاد خود مشغول گردان. خدا نگهدار.
هیچگاه یک روز خوب و یک موقعیت خوب رو با فکر کردن به یک روز بعد یا موقعیت بعد خراب نکنید. آنچه در اندیشه شماست زندگیتون رو مدیریت خواهد کرد. این برنامه با همکاری و همراهی مریم هدیه‌لو، مطهر مهرابی و من مریم عابدی به همراه جناب آقای دکتر بهادری فرد و دکتر فرهادی تقدیم حضور شما شد. تا هفته بعد و ادامه مباحث مربوط به مدیریت دولتی، خدا حافظ. و اما پای‌نوشت برنامه امروز و مریم هدیه.
اداره در سازمان این مفهوم را ایجاد می کند که کار گروهی است و فردی نیست. در مورد رابطه میان اداره و مدیریت باید گفت که اداره محاط بر مدیریت است، در حالی که رویکرد آکادمیک به واژه مدیریت وسیع‌تر از اداره می باشد. مفاهیم مدیریت دولتی یا مدیریت عمومی بسیار وسیع‌اند و البته قابل استفاده و گرایشی مهم در رشته مدیریت به حساب می آید. رویکرد مدیریت دولتی به سمت پویایی و خلاقیت است و این خلاقیت فصل تازه‌ای در اداره و مدیریت دولتی به وجود خواهد آورد. امضا مدیریت برتر.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
من آواز رهایی را از چهره خود بردار، زنگار جدایی را این ملک پورایی بی وحدت ما تنهاست، همراه شو ای همدرد این گونه وطن بر جا، بشتا آواز غم رها کن، برخیز برخیز درد مرا صدا کن، بخوان که این خاک گوهر افشان سرای شیران، بدان که ایران همیشه رخشان به نور یزدان است، به یاری هم به لطف یزدان، به کوشش یاران، به کوشش یاران، چه گفته گردن بهار ایران همیشه جا جاویدان، همیشه جاویدان،
همیشه جاویدان.
خون شهیدان در رگ هر لاله میخانه، خاک در ایران همیشه ایران میمانه، خون شهیدان در رگ هر لاله میخانه، خاک در ایران همیشه ایران میمانه، همیشه ایران. خون شهیدان در رگ هر لاله میخواند، خاک دل ایران همیشه ایران میمانه، همیشه ایران میمانه. آواز رهایی را از چهره خود بردار، زنگار جدایی را برخیز و بخوان با من، آواز رهایی را برخیز و بخوان با من، آواز رهایی را.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.